ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران، 16 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزارت نفت ایران حمله سایبری به سامانه الکترونیک این وزارتخانه را تایید کرد. اتحادیه اروپا بخشی از تحریم‌ها علیه میانمار را به حال تعلیق درآورد. و نخستین نشست برندگان صلح نوبل در شیکاگو برگزار می‌شود. یک روز پس از انتشار خبری درباره آنچه حمله سایبری به سامانه‌های الکترونیک وزارت نفت منتشر شد، سخنگوی این وزارت روز دوشنبه اعلام کرد که اطلاعات اساسی در این حمله ویروسی صدمه ندیده است. علیرضا نیکزاد، سخنگوی وزارت نفت ایران، به خبرگزاری فارس گفته است ویروسی نفوذی مادربردهای کامپیوترها را سوزانده و برای پاک کردن اطلاعات اقدام کرده است، اما به دلیل در دست داشتن نسخه پشتیبان از همه اطلاعات مشکلی از این بابت وجود ندارد. همزمان حمدالله محمد نژاد، رئیس پدافند غیر عامل وزارت نفت، نیز به خبرگزاری مهر گفته است ستاد ویژه‌ای برای مقابله با این حملات سایبری در سطح وزارت نفت تشکیل شده است. اتحادیه اروپا تحریم‌هایش علیه میانمار را به مدت یک سال به حال تعلیق درآورد. در واکنش به اصلاحات سیاسی در میانمار و واگذاری قدرت به غیر نظامیان در آن کشور، وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در لوکزامبورگ تصویب کردند تمامی تحریم‌های این اتحادیه علیه میانمار به جز اقلام تسلیحاتی به مدت یک سال متوقف شود. برندگان جایزه صلح نوبل برای نخستین بار امروز دوشنبه در شهر شیکاگو در مرکز آمریکا گرد هم می‌آیند. 11 برنده صلح نوبل از جمله میخائیل گورباچوف، آخرین رئیس اتحاد جماهیر شوروی، جیمی کارتر، رئیس جمهوری اسبق آمریکا و دالائی لاما، رهبر بودایان تبت، در این نشست سه روزه شرکت دارند. این نشست که ندای آزادی سردهید عنوان دارد، چند هفته پیش از نشست سران ناتو برگزار می‌شود که محل آن در همین شهر خواهد بود. نوری مالکی، نخست وزیر عراق که برای سفری دو روزه به ایران رفته است، امروز دوشنبه با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. آیت الله خامنه ای در این دیدار از آنچه اقتدار روزافزون عراق در دنیای عرب و منطقه خواند تمجید کرد و خروج کامل آمریکا از عراق را موفقیتی بزرگ خواند. نخست وزیر عراق روز گذشته با علی لاریجانی رئیس مجلس و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرده بود. عراق یک ماه دیگر میزبان دور دوم مذاکرات جدید هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 خواهد بود. دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد پیشنویس نهایی پیمان همکاری‌های راهبردی آمریکا و افغانستان از سوی نمایندگان دو کشور امضا و برای تایید نهایی رهبران دو کشور آماده شده است. پیشنویس این سند را روز یک شنبه رنگین دادفرس پنتا، مشاور امنیت ملی افغانستان، و رایان کراکر، سفیر آمریکا در کابل امضا کردند. این پیشنویس پس از تصویب در دو مجلس افغانستان با امضای رؤسای جمهوری آمریکا و افغانستان به قانونی برای همکاری‌های دو جانبه تبدیل خواهد شد. و دادگاه عالی تجدید نظر بحرین اعلام کرد صدور حکم برای 21 معترض در این کشور یک هفته به تعویق افتاده است. به گفته شاهدان عینی، هنگام اعلام خبر این تعویق، ماموران امنیتی بحرین در اطراف دادگاه حلقه زده بودند تا از تجمع مخالفان جلوگیری کنند. یکی از این 21 معترض عبدالهادی الخواجه، شهروند بحرینی دانمارکی است که نزدیک به 3 ماه است در زندان دست به اعتصاب قضا زده است. با پایان خبرهای این ساعت رادیو فردا، نوبت میرسد به برنامه هفتگی کارنامه، برنامه‌ای که به مسائل و مشکلات کارگران میپردازد. کاری از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در 24مین برنامه کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. گزارش این هفته به بحث‌های مربوط به تجمع و راهپیمایی در روز جهانی کارگر اول ماه مه یا 12 اردیبهشت اختصاص دارد. اخبار را از همکارم فرین عاصمی می‌شنوید.
عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که لایحه تغییر قانون کار جمع‌بندی و به دولت ارائه شده است که پس از بررسی و تایید رئیس جمهوری به مجلس تقدیم می‌شود. تغییر قانون کار توسط دولت با انتقاد شدید بسیاری از تشکل‌ها و فعالان کارگری مواجه شده است. منتقدین می‌گویند تغییرات در قانون کار به زیان کارگران خواهد بود. دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت کارگران به ریال حقوق میگیرند و به دلار مخارج کمرشکن زندگی را پرداخت میکنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عیدعلی کریمی با انتقاد از میزان افزایش حداقل حقوق کارگران برای سال جاری افزود این حقوق نیاز کارگران را بر اساس تورم 26% محقق نمیکند. کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان مجدداً در مقابل استانداری تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، کارخانه لوله‌سازی خوزستان حدود 400 کارگر رسمی و قراردادی دارد. بر اساس این گزارش، تعداد زیادی از کارگران بیش از 25 ماه حقوق طلب کردند و بدهی این کارخانه به سازمان تامین اجتماعی باعث شده کارگران نتوانند از دفترچه‌های درمانی خود استفاده کنند. جمعی از فعالین سیاسی، کارگری و حقوق بشری در آستانه روز جهانی کارگر در بیانیه‌ای خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی و رعایت حقوق صنفی کارگران و معلمان شدند. امضا کنندگان بیانیه با محکوم کردن صدور حکم 6 سال زندان برای رضا شهابی و در خطر اعدام قرار داشتن عبدالرضا قنبری، معلم و مدرس دانشگاه، خواستار لغو این احکام و همچنین آزادی بدون قید و شرط فوری همه زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله رضا شهابی، محمد داوری، رسول بداغی، علی اخوان و شاهرخ زمانی شدند. ابراهیم مددی، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، پس از پایان 3.5 سال زندان خود آزاد شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کانون مدافعان حقوق کارگر، اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران و برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از آزادی این فعال کارگری استقبال کردند و خواستار آزادی سایر فعالان کارگر زندانی شدند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
آیا دولت محمود احمدی نژاد با برگزاری تجمع و راهپیمایی کارگران در روز جهانی کارگر در هفته آینده موافقت می‌کند یا نه؟ مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، روز دوشنبه درباره راهپیمایی روز جهانی کارگر گفت اگر تشکلی بخواهد راهپیمایی کند، این موضوع در کمیسیون ماده 10 احزاب بررسی می شود و نتیجه آن اعلام خواهد شد. او روز پنجشنبه از اقدام خانه کارگر برای درخواست مجوز جهت راهپیمایی در روز جهانی کارگر ابراز بی‌اطلاعی کرده و گفته بود نمی دارم که آنها درخواست کردند یا نه. اما دو روز قبل از روز پنجشنبه، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، با اعلام اینکه این تشکل کارگری از وزارت کشور خواستار دریافت مجوز شده است، گفته بود راهپیمایی روز کارگر طبق اصل 27 قانون اساسی از حقوق اصلی کارگران است. بر اساس اصل 27 قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، برخورد وزارت کشور با راهپیمایی کارگران در روز جهانی کارگر را سیاست سردواندن کارگران می نامد.
همه جای دنیا در روز کارگر کارگران میان، معمولا تظاهرات میکنن، اجتماع میکنن، مطالباتشون رو مطرح میکنن و روی همبستگیشون تاکید میکنن. ولی در ایران به طور کلی سیاست هایی که هستش سیاست هایی هست که کلا نمیخواد به هیچ وجه میدون به کارگرها و به جنبش کارگری بده. خیلی سخت برخورد میکنن با مسائل کارگری و مایل نیستن به هیچ وجه اجازه بدن که کارگرها بیان و مطالبات خودشون رو مثل گروه های اجتماعی دیگه مطرح بکنن.
بر اساس گزارش ها، وزارت کشور پیشنهاد کرده است مراسم روز جهانی کارگر در بیابان های اطراف بهشت زهرا برگزار شود. این پیشنهاد با واکنش منفی برخی از فعالان و تشکل‌های کارگری مواجه شده است و به نوشته شماره چند روز پیش روزنامه اعتماد، آنها این موضوع را توهین به خود دانستند. بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، با اشاره به این که پیشنهاد برگزاری تجمع و راهپیمایی در اطراف بهشت زهرا توهین به کارگران است، می‌افزاید:
کارگر خودش می‌پرسه که من برم تو بیابونای بهشت زهرا به کی چی بگم؟ من باید بین مردم باشم و به مردم بگم که گرسنمه، بگم من اخراج دارم میشم، بگم من از گرونی به تنگ اومدم. اینها رو به دار و درخت های به بیابونای بهزرا من بگم که چی بشه. و دولت با این کارش به نحوی میخواد که کارگرها رو، تجمعاتشون، اعتراضاتشون رو به بیرون از شهر هدایت کنه تا به این نفع بتونه مهار بکنه این اعتراضی که واخوردی در بین مردم خواهد داشت.
موضوع برگزاری راهپیمایی و تجمع روز جهانی کارگر در حالی برگزار شده است که به گفته یه دبیرکل خانه کارگر در سالهای گذشته کارگران در این زمینه همیشه با مشکلاتی در روند ارائه مجوز مواجه بودند. در این ارتباط میتوان اشاره کرد که بیش از 150 تن از کارگران و فعالان کارگری که 3 سال پیش تلاش کردند مراسمی را در تهران و چند شهر کردستان برگزار کنند بازداشت شدند. مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا:
دولت برخورد خیلی محکم و تندی بوده که هر گونه برنامه مستقلی رو جلوگیری می‌کرده.
در این حال علی آقازاده دافساری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت راهپیمایی کارگران در روز جهانی کارگر ممنوعیت ندارد، اما در یک خبر دیگر سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی نوشت که نهادهای امنیتی شماری از فعالان کارگری را احضار و تهدید کرده‌اند که در آن روز هیچ فعالیتی نداشته باشند. بر اساس این گزارش گروهی از فعالان کارگری نیز از تماس‌های تهدیدآمیز ماموران امنیتی خبر داده و گفتند حاکمیت نگران است که گسترش اعتراض‌های کارگری در روزهای آینده به نوعی تقابل با حاکمیت در روز جهانی کارگر منتهی شود. در 3 هفته‌ای که از پایان تعطیلات سال نو می‌گذرد، گزارش‌هایی از اعتراض‌های صنفی کارگران در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. صادق کارگر با اشاره به این اعتراض‌های صنفی میگوید:
در چنین شرایطی اجازه دادن به کارگرها برای برگزاری اول ماه مه میتونه به بزرگترین اعتراض اجتماعی منجر بشه.
در این حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی راستگو دبیر اجرایی خانه کارگر شیراز گفت صدای کارگرانی که بر اثر سیاست‌های اقتصادی دولت جایگاه خود را دست دادند باید در روز جهانی کارگر شنیده شود. علی ترکشفند دبیر اجرایی خانه کارگر شهر ری نیز گفت حذف قراردادهای موقت، جلوگیری از واردات بی‌رویه و افزایش دستمزد کارگران از خواسته‌های مهم کارگران در روز جهانی کارگر است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
سخنان یکی از شنوندگان رادیو فردا را می‌شنویم.
از استان همدان تماس می‌گیرم. کارخانه گچ کردستان 18 ماه است تعطیل شده. به خاطر اینکه نفت سیاه هر لیتر 9 تومان خریداری می‌شد، ولی در حال حاضر هر لیتر 200 تومان. حقوق کارگران مدت 8 ماه پرداخت نشد. بعد از اعتراض کارگران شروع کردن ماشینالات کارخانه را می فروشند و از فروش آن 1/3 حقوق قبلی را به کارگران می دن.
برنامه این هفته کارنامه را با یادآوری یک ماده دیگر از قانون کار به پایان می برم. ماده 69 قانون کار میگوید تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می شود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و امور اجتماعی محل لازم الاجراست. شما می توانید نظرها و پیام های خود را با آدرس kar@radiofarda.com در میان بگذارید تا از آنها در برنامه کارنامه استفاده شود.
رادیو فردا گوش میکنید.
از ساعت 4:30 بامداد صدای رادیو فردا را میتوانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5885 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 9:30 بامداد موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 10 صبح موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می